بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، سلام علیکم و رحمت الله. یکی از دوستان پرسیدن که از شاخصه های طلبه تراز انقلاب توانایی کادرسازی و داشتن یک شبکه فعال. حالا سوال اینه که راه و روش و ابزار این چیه؟ چه ویژگی هایی باید داشت؟ از کجا باید شروع کرد؟ چگونه کادر تشکیل شده را می توان حفظ کرد و گسترشش داد؟ من این چند تا سوال رو به صورت کلی جواب میدم. مطالبی رو که عرض می کنم به صورت ادغامی ناظر به این چند تا نکته ای که فرمایش کردم. مقدمتا عرض بکنم که به معنای حقیقی کلمه، اگر یک طلبه بخواد در تراز حقیقی طلبگی، در تراز حقیقی اسلام، در تراز حقیقی سربازی امام زمان، در تراز حقیقی شاگردی مکتب اهل بیت، در تراز حقیقی سرباز ولایت و انقلاب بخواد عمل بکنه، این چند تا نکته رو میبایست به نظرم بهشون توجه بکن. حالا من این نکاتی رو که میخوام عرض بکنم یک احصاء جامع نیست، یه بخش مهمیه به نظرم میاد. یک مسئله هدف گذاریه که طلبه میبایستی هدف گذاری بکنه، بناش رو و مجاهدت خودش رو، مبنا رو میذاره بر تولید علم یا بر نهادسازی یا بر مسئله انسانسازی. اینها هر کدامش اهداف خیلی بلندیه. اینکه انسان اساس کارش رو بذاره بر انسانسازی الزامات خیلی زیادی داره، یا اساس کارش رو بذاره بر ایجاد نهاد، یعنی نهادهای مبنا که این نهادها زمینه تحقق دولت اسلامی، حکومت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی رو فراهم بکنه، یا اینکه اساس کارش رو بذاره بر تولید علم به عنوان زیرساخت خیلی از حرکت ها، بر تقدیر هم تولید انسان و انسانسازی، هم تولید علم و بعد به تبع نهادسازی و الگوسازی. حالا هر کدامش به حسب قدرتی که یک طلبه داره میباید هدف گذاری کنه، میتونه همش رو، نمیتونه بعضیش رو انتخاب بکنه. نکته بعد موضوع اتخاذ مبنای فکریه، بر خصوصا در این عرصه هایی که عرض کردیم، چه عرصه انسان سازی، چه نهاد سازی، چه تولید علم و الگو سازی، اتخاذ مبنای فکری خیلی مهمه. اینکه انسان بر اساس چه مبنایی شاکله و نظام فکری خودش رو و دستگاه محاسباتی خودش رو طرح ریزی میکنه و بنا میکنه این رو. متاسفانه بعضی ها این رو خیلی یا متوجه نیستن، این اهمیتش و جایگاه دستگاه فکری داشتن رو و مبنای فکری داشتن رو. احساس میکنن خب حرفای خوب زیادی وجود داره، میشه یه حرف خوب از این طرف آورد، یه حرف خوب از اون طرف، و یه جورایی سوپرمارکتی عمل کرد که مثلا ما یه سوپرمارکتی ایجاد بکنیم، فرد وارد بشه، هر چیزی دوست داشت از این سوپرمارکت ببره اتخاذ بکنه. این ثمرش و خروجیش به معنای حقیقی کلمه انسانسازی و انسانهای مبنامند تولید نمی کنه. لذا اگر یک کسی میخواد محور بشه و میخواد انسان تربیت بکنه، علم تولید کنه، نهاد بسازه، خود او میبایستی یک مبنای درست فکری رو به صورت کلی هم در راستای منویات امامین انقلاب هم کفایت نمی کنه. یک کسی معمولا الان رایج شده که افراد میگن در راستای فرمایشات امامین انقلاب اسلامی، دقیقا معلوم بشه که دقیقا شما چه مبنایی از مبانی امام رو میدونید، فهمیدید، درک کردید، کدوم مبنا از مبانی حضرت آقا رو فهم کردید، درک کردید، نظام اندیشه ای آقا رو دقیقا چطور تحلیل میکنید، نظام اندیشه ای امام رو چطور تحلیل میکنید، بعد نظام اندیشه ای امام و آقا خواستگاهش و اساتیدشون رو نسبتش با این نظام فکری، یا محصولات نظام اندیشه ای امام و شاگردان نظام اندیشه ای امام مثل شهید مطهری چقدر در ایجاد این خط فکری نقش و تأثیر دارن، این بسیار عامل تعیین کننده، لذا اتخاذ مبنای اندیشه‌ای و مبنای فکری. نکته بعد بحث محور فکری و راهبری این حرکته. یعنی اگر یک مجموعه میخواد تشکیل بشه، شبکه سازی بکنه، کادر سازی بکنه، عرضم به حضور شما میخواد بعد این شبکه رو نگه بداره، حفظش بکنه، مجموعه یه نخ تسبیح میخواد، یه راهبر میخواد، یه ولی میخواد، یک ولی ایمانی میخواد. این مجموعه، مجموعه نمیتونه بدون ولی باشه، مجموعه نمیتونه بدون محور فکری باشه، مجموعه باید محور فکری داشته باشه، فصل الخطاب داشته باشه. این خیلی مسئله مهمیه. این هم مثلا بایستی خیلی روشن و شفاف باشه که کسی که تولیت این مجموعه رو و سرپرستی این مجموعه رو، خود او ویژگیهاش، خاصیتش، قابلیتش، تجربیاتش، سوادش، علمش، فضلش، اخلاقش، مسائل مختلفی که میبایستی دارا باشه، که خود این یه بحث مستوفایی داره. نکته بعد مجاهدته. به اندازه ای که یه کاری بخواد قوام دوام پیدا بکنه، مبنامند بشه، شدت سخت، تحمل سختی ها، مجاهدت ها، ایستادگی و مقاومت در مقابل ناملایمات، فراز و نشیب ها، و به یک تعبیر مجاهدت کردن و اجتهاد کردن تا رسیدن به نتیجه و محصول، فوق العاده مسئله مهمیه. نکته بعد موضوع اون شروع از خوده. اینکه برای یک چنین امری انسان میبایستی از خودش شروع کنه. اون فردی که میخواد یک چنین حرکتی رو ایجاد بکنه، اون میبایستی از خودش شروع بکنه این معنا رو، و نمیتونه، عرضم به حضور شما، بدون شروع از خودش و بدون تمهید و تربیت خودش و بدون کسب ویژگی ها و فضائل مطلوب، در جایگاه حقیقی راهبری این مجموعه قرار بگیره. چون ما اعتقاد داریم در نظام ولایی و در تربیت ولایی، احراز جایگاه های محوری انتصابی نیست، احکام کاغذی نیست. این جایگاه ها به صورت حقیقی و به صورت احرازی اتفاق میفته. یعنی انسان اون جایگاه و اون محوریت و اون مرتبه رو به معنای حقیقی کلمه و به اون سطح و به اون تراز و به اون مقام دسترسی پیدا میکنه، دسترسی پیدا میکنه که میتونه بر قلوب نفوذ بکنه، میتونه اثر بذاره. لذا احراز، احراز جایگاه حقیقیه، حقیقیه. یعنی باید معرفت کسب بشه، اخلاق میبایستی محور باشه در وجود فرد، عبادتش، اخلاقش، اخلاصش. اخلاص در احراز فوق العاده تعیین کننده است. به اندازه ای که انسان صیقل داده شده و اخلاص داره در عملش، به همون مقدار اون جایگاه های مطلوب نفوذ در قلوب رو میتونه احراز بکنه. نکته بعد موضوع هسته اولیه است. برای پیشبرد هر کاری انسان نمیتونه فردی عمل بکنه، هرچند به اون تعبیری که هست منافاتی نداره با این موضوع که در اون روایت فرمود المؤمن و وحده و جماعه، که خود مؤمن به تنهایی بسان جماعت، بسان جماعت. این تعبیر فوق العاده زیبای حضرت امام دارن، میفرمایند این قوای درونی انسان رو، مؤمن باید این قواش رو متحد بکنه، منسجم بکنه. یعنی یه قوه عادله ای وجود داره در وجود انسان، این قوه عادله نقش امام القوا رو داره، باید در وجود انسان یک نحوه امامتی و یک جماعتی تشکیل بشه. وقتی انسان در درونش امامت و جماعتی تشکیل میشه، این بسان یک جماعت واحد به یک وحدتی تبدیل میشه، بعد این وحدت تسری پیدا میکنه به محیط پیرامونی. یعنی انسان اینجا جایگاه امامت پیدا میکنه. در این جایگاه امامتی که انسان پیدا میکنه، اولین اقدام میباید در محیط پیرامونی خودش جماعت سازی بکنه. یه فئه قلیله ای، یه هسته اولیه ای، یک، عرضم به حضور شما، یک هسته صلبی و بسیار مستحکم، یعنی یک جماعت بسیار مستحکم و منسجمی اینجا باید ایجاد بشه برای پیشبرد امور. این هم یک نکته. نکته بعد در خصوص ظرف کاره. ظرف کار خیلی تعیین کننده است که این فعالیت، این عمل، این شبکه، این اقدام در قالب چه ظرفی میخواد هویت پیدا بکنه. ظرف مسجد، ظرف مدرسه، ظرف هیئت، بعد این ظرف تأسیسیه، این ظرف یا اینکه نه از ظروف موجود انسان میخواد بهره گیری بکنه. بین ظروف یه ظروفی داریم اصالت دارن، اصیله، ظرف اصیله و اصالت داره. یه ظروفی داریم این ظروف مکملن، جنبه اعتبارن. ظرفی مثل ظرف مسجد یه ظرف اصیله، یعنی اصالت این ظرف به تأسیس الهی برمیگرده. یه ظروفی دیگری داریم، این اصالت این ظروف و تأسیس این ظروف به حسب شرایط و اتفاقاتی که افتاده، مثل ظرف مدرسه، مثل ظرف هیئت، مثل ظروف دیگه، به عنوان ظروف اعتباری و مکمل کار هستند. اینکه انسان فعالیت خودش رو به چه نحوی از ظروف اصیل استفاده بکنه تا بتونه به ارزش‌ها و به مبانی پایدار و اصیل دست پیدا بکنه، یا از سایر ظروف و مکمل استفاده بکنه که بتونه شاخ و برگ کار خودش رو و توسعه کار خودش رو بیشتر فراهم بکنه. اینم یک بوده. یک بود ناظر به مخاطبه. اینکه انسان مخاطب خودش رو میبایستی خیلی شفاف و روشن، اینکه میخواد یک مقطع سنی خاص قرار بده، یعنی بدء شروع و ابتدای عمل خودش رو میخواد در یک مقطع سنی و یک چرخه ای نسبت به یک سنی، مثلا نسبت به سن کودکی یا نوجوانی یا جوانی، یک چرخه ای رو میخواد ایجاد بکنه، یا مثلا یک مقطع تحصیلی رو میخواد مد نظر قرار بده به عنوان مثلا طلبگی، دانشجویی و غیر ذلک، یا میخواد یک هویت مثلا اجتماعی رو، یک سنفی رو، یک مجموعه ای رو. این که در مسئله کادری که انسان میخواد بسازه، این کادر رو به چه به لحاظ سنی، تحصیلی یا هویت اجتماعی، مخاطب خودش رو باید شفاف روشن بکنه. حالا هر مجموعه یا هر فردی طبیعتاً یه قابلیت هایی دارن، یه توانمندی هایی دارن، یه مهارت هایی دارن، یه تخصص هایی دارن، یه علاقه هایی دارن که میتونن به سمت تمرکز مثلا بر یک مقطع سنی خاصی یا مواردی از این قبیل برن. به لحاظ تربیتی دوره نوجوانی و دوره تکلیف دوره طلایی شکلگیری شخصیت افراده. اگر یک مجموعه خیلی بخواد مبنایی و اساسی روی مسئله انسان سازی کار بکنه، تمرکز بر دوره و سن تکلیف افراد قبل و بعدش و تکمیل چرخش میتونه یک کار پایه‌ای و مبنایی باشه برای موضوع کادرسازی و انسان سازی. نکته بعدی نظام فکری داشتنه و باری به هر جهت عمل نکردنه. اگر که یه فردی رو انسان میاره در چرخه تربیت قرار میده، این چرخه میبایستی هم سیر معرفتی، هم سیر اخلاقی، هم سیر رفتاری داشته باشه و علی‌الدوام بی مبنا این شاخه به اون شاخه نشه. اگر این چنین شد که یک نظام معرفتی پایدار وجود داشته باشه در یک مجموعه، حالا نوشته یا نانوشته، یه چیزی وجود داشته باشه و متولیان مجموعه از یک نظام فکری و یک سیر نظام فکری پایدار برخوردار باشن، عرض کردم چه اعلانی چه اعمالی فرق نمی کنه. این یکی از مسائل مهمه. نکته بعدی بحث میدان عمله. همطور که بارها عرض کردیم که میدان عمل قوه هاضمه علمه، یعنی به اندازه ای که میدان عمل و اقدام برای مخاطب فراهم میشه، نهادینه شدن آموزه هایی که فرد فرا گرفته، رفتاری شدن آموزه هایی که فرد فرا گرفته، تعمیق آموزه هایی که فرد فرا گرفته، ظهور و بروز ضعف ها، کاستی ها و اشکالاتی که در فرد وجود داره، میدان خیلی تعیین کننده است. میدان هم رشد دهنده است از یک جهت، هم کاشفه. رشد دهنده است از این جهت که میدان تقویت میکنه انسان رو، به علم انسان جنبه عملی میده و انسان رو رشد میده. از یک جهتی میدان کاشف عیب هاست، میدان کاشف ضعف هاست، میدان کاشف کاستی هاست، و انسان با دیدن ضعف ها و عیب های خودش یا دیگرانی که امین این میدان هستند، با دیدن این ضعف ها و کاستی ها و اشکالات میتونن، عرضم به حضور شما، کاستی های فرد رو مرتفع بکنن. نکته بعد بحث ارتباط و تربیت ولائیه. نوع ارتباطات و تربیت، یه وقت یک تربیت سازمانی، ساختاری، صرفاً یا صرفاً رفاقتی یا صرفاً محبتی یا یه چنین چیزایی. این نوع ارتباطات خیلی به نتیجه و سرانجام نمیرسه. یک ارتباط پایدار تعریف شده و سنتی از سنن الهی در یک ارتباط ولایی به این معنا که مربی در یک جایگاهی قرار میگیره که جنبه مقرب داره برای متربی خودش. مربی اینجا واسطه فیضه، مربی اینجا دعوت به خود نمیکنه، مربی داره اینجا وسیله ای میشه برای تقرب این متربی به ذات باری تعالی. لذا این ارتباط ولایی الزاماتی داره، الزامات محبتی داره، الزامات سرپرستی داره، الزامات خیلی الزامات مختلف داره که معانی مختلف ولایت برشماری شده، ولیکن دال مرکزیش مسئله قرب و تقربه. نکته بعدی نقش بیبدیل الگوها. الگوها فوق العاده تعیین کننده است. خدای متعال همطور که یک نظام فکری و نقشه راه در قالب قرآن ارائه می کنند برای هدایت بشریت، خدای متعال الگو هم ارائه می کنند. ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. این الگو قرآن رو دستیافتنی می کنه، قرآن رو امکان پذیر می کنه، ارتباط با قرآن رو، ارتباط با آسمان رو امکان پذیر می کنه، دستیافتنی می کنه. الگوها فوق العاده نقش تعیین کننده ای دارن و این جزء سنت های الهیه و می باید از این کار بهره برد. الگو قرار دادن پیامبر، اهل بیت، علما، بزرگان، شهدا، اولیاء الله، انسان‌های موفق، انسان‌های دستیافتنی، اینا مواردی هستند که میتونن نقش بیبدیلی رو در مسائل تربیتی و کادرسازی ایفا بکنن. نکته بعد بحث مسئولیت سپاریه. به اندازه ای که یک تشکیلات استعدادها و قابلیت‌های نیروی خودش رو درست ببینه و بتونه به اونها واسپاری مسئولیت بکنه، بهشون میدان بده، بهشون اعتماد بکنه، خطا و اشتباهشون رو بپذیره، آزمون و خطاشون رو هم بپذیره، یه قدری هم با تغافل عمل بکنه و نگاه بکنه به این مسائل تا اونها یه قدری پختگی پیدا بکنن در این مسئله، اعتماد به نفس بیشتری پیدا بکنن در این خصوص، این میتونه فوق‌العاده مؤثر باشه. نکته بعدی کنترل و نظارته. وقتی که انسان یک میدان خیلی حساس و خیلی مهمی رو داره درش گام برمی‌داره و اقدام می‌کنه، نمیتونه بدون نظارت و بدون کنترل این میدان رو رها بکنه. کنترل و نظارت معناش محدودیت سازی نیست، نکتهش مسئولیت سازیه. برای کنترل و برای نظارت کردن اینکه انسان یه ناظر امینی، یک مربی، یک راهبری نگاه میکنه و اگر فردی داره در یک شرایط شدید سقوط قرار میگیره، طبیعتاً او رو منع میکنه، دستش رو میگیره. اگر داره خطاهایی ازش مرتکب میشه که امکان جبران این خطاها وجود داره، طبیعتاً به اون میدان میده و به اون فرصت میده که خطاهای خودش رو جبران بکنه. لذا کنترل کردن و نظارت کردن و القاء فرهنگ نظارت پذیری، این خیلی مسئله مهمیه. چون خیلی از افراد نظارت گریز هستند، کنترل گریز هستند، ولیکن در مبانی دینی خود پذیرش نظارت، خود پذیرش این که انسان از دیگرانی بخواد او رو بپان، به او نظارت کنن، او رو کنترل کنن، بهش تذکر بدن، راهنماییش بکنن، این یکی از کمالات بسیار مهمیه که افراد پیدا میکنن. چون نوعا خودخواهی های انسان و یه حالتهای نفسانی که در انسان وجود داره دوست نداره که مثلا دیگران بهش ایراد بگیرن، اشکال بگیرن، بهش گیر بدن، اون یه چنین تعابیر غلطی براش به وجود میاد. ولیکن در فرهنگ اسلامی این مسئله کاملا متفاوته. نکته بعد بحث پرداختن به علت هاست. اینکه انسان به علت ها بپردازه، و درگیر معلول ها نباشه، این خیلی مسئله مهمیه. خیلی اوقات ما به جنگ معلول ها میریم و مثلا برای اصلاح افراد، برای اصلاح تشکیلات نمیریم سراغ علت مسئله ای که حالا به وجود آمده، علت این پدیده ای که به وجود آمده. بعد علی الدوام با معلول ها می جنگیم، خسته میشیم، ناامید میشیم، مایوس میشیم، کم ثمر میگیریم و طبیعتا این اثر نامطلوبی میذاره. اینم یک مسئله. حالا این تا اینجا، چند تا مسئله دیگر رو هم در صوت بعدی خدمتتون عرض می‌کنم.